بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثالث استدلالهم عليها من جهة قاعدة إمكان الأشرف والأخص، فإن الممكن الأخص إذا وجد فيجب أن يكون الممكن الأشرف قد وجد قبله، وبرهانه مذكور في كتبه. پس درباره مسئله افلاطونی بود که فرمودن شیخ اشراق این تفسیر را برای مسئله افلاطونی کرده که منظور ارباب انواع یا عقول ارضیه هستند، و برای این مطلب دلائلی هم اقامه کرده که دو تا دلیلش را خوندیم. دلیل سوم از راه قاعده امکان اشرف، که این قاعده را هم خود شیخ اشراق هست که تبیین کرده و برهانی برای اثباتش اقامه کرده و قبل ازشون به عنوان قاعده معروفی ظاهرا نبوده. بر اساس این قاعده که مفادش این است که اگر یک معلولی که مرتبهش پایین تر هست دیدیم که تحقق پیدا کرده و امکان داشت که یک معلولی دارای شرافت بیشتری قبل از او تحقق پیدا کند، میبایست قبلا تحقق پیدا کرده باشد. طبق این قاعده میگیم که انسان مادی در این عالم وجود داره، امکان دارد که یک انسانی دارای کمالات انسانی اما با وجود عقلانی موجود باشد، یا سایر انواع جسمانی که در این عالم هستند، اینها امکان دارد عقلا، محالی لازم نمیاد که یک موجودی دارای همین کمالات اما اشرف از اینها با وجود عقلانی موجود باشه. چون امکان داره طبق این قاعده باید قبلا تحقق پیدا کرده باشه. اصل این مطلب اینه. بعد یک مطلبی هم اضافه کرده بر اصل این برهان، با اون اینه که در این عالم ما یک نظم و ترتیب عجیبی میبینیم که این نظام علی و معلولی حاکم بر این عالم و روابطی که بین موجودات هست یک نظام زیبا و عجیبی را به وجود آورد. ولی اگر معتقد باشیم که در عالم قبل از این عالم جسمانی فقط چند تا عقل طولی وجود دارد و بستگه هیچ رابطه و نظمی بین اونها نیست، این لازمش این است که نظام این عالم اشرف باشد از نظام عالم قبلی، در حالی که برعکس از این نظام فرع اون نظام است و شعاعی از اون نظام است. اما وقتی ما قائل شدیم به این که عقول ارضیه‌ای هستند و بین اینها نسبت‌هایی هست، نسبت‌های محبت، قهر، ذل، عز، و اونها منشأ این میشه که این کثرت‌ها در این عالم پدید بیاد با این خصوصیات، لازمش این است که نظامی مثل این نظام در اون عالم هم وجود داشته باشه. شاید این روی اینا به عنوان یه برهان ذکر نکرده باشند، متممی یا مثلا معیدی اگر بخوان واقعا اینا برهان تلقی کنند، این وجه بسیار ضعیفیه. برای اینکه فرض وجود نظام نظم و ترتیبی که موجبه مثلا این جمال این عالم میشه و فرض وجود کثرات، گفتن اصلا کثرتی وجود ندارد جایی هم برای نظم و ترتیب نیست، میگن اصلا غیر از این ده عقل چیزی نیست، ترتیبش هم همین ترتیب طولیست که بین اینها وجود ده. برحال یه همچون متمم بیانی هم در حکمت و رشاد در موجه یک قاعده امکان اشرف را ذکر کردن، اینم رو بعدش بیان کردن، ایشون هم نقل به معنا کردن این مطالب را اینجا ذکر کرد. و باز برای توضیح مطلب اضافه می کنند که وقتی ما میگیم هر موجودی در این عالم یک مثال عقلانی داره، معناش این نیست که مثلا انسان وقتی دست داره یه دست عقلانی هم در عالم عقول هست، وقتی پا داره یه پای عقلانی هم در عالم عقول هست، برای هر عضوی یک عقلی وجود داره. نه، منظور یک نوع تام میست که در این عالم وجود داره، در قبال این نوع تام یک موجود عقلانی است. اینا همه در مقابل تشنیعاتی است که مشائین وارد کردن، که میگن پس لازمش اینه که خب هر چی در اینها جا هست اونجا هم باشه، پس باید چشم و گوش و دست و پا و اینا هم بگه در عالم عقول وجود داره. اینا دفع دخل میکنن که نه اینا رو ما نمیگیم، اینها خصوصیاتی است در این عالم جسمانی و این نوع به ما انه نوع اون صرف نظر از لوازم جسمانیتش در اون عالم یک موجود کامل عقلانی است. ایشون میفرماند این سخنان شیخ اشراق بسیار عالی و زیبا و پسندیده است، منتهی نقطه ضعف هایی داره که باید اینا را جبران کرد. اصل این بچه سفون رو بخونیم، قاعده امکان اشرف، هم دلائلش رو ایشون ذکر کردن، هم شما تو نهایه خوندید دلائلش رو، هم قبلا تو آموزش فلسفه خوندید، اگه خونده باشید نمیدونم. بله البته مخصوصا روی از تشکیک در وجود خیلی بهتر میشه قاعده رو تبیین کرد. ایشون با این که هنوز اصالت وجود و این تشکیک در وجود و اینا به این صورت ثابت نشده بوده، این قاعده رو با یک برهانی اثبات کرده، ولی روی مبانی سر متعلق این قاعده خیلی بهتر میشه اثبات کرد. الوجه الثالث استدلالهم علیها من جهت قاعده امکان الاشرف والاخص. مفاد این قاعده این است که ان الممکن الاخص اذا وجد فیجب ان یکون الممکن الاشرف قد وجد قبله و برهان او مذکورون فی کتبه. این مطلبه که عرض میکنم بعد از اینکه این بیان ذکر کرده اضافه کرده اینها را، ولما کنه عجائب و ترتیبات و لطائف و نسب واقعتن فی العالم الجسمانی. در این عالم که شما ملاحظه میفرمایید نظم و ترتیب عجیبی حاکم است که بر جمال و زیبایی و کمال این عالم افزوده. من الافلاک و الکواکب و العناصر و مرکبات ها که اینا چگونه در همدیگه اثر میکنند، موجود جدیدی به وجود میاد دارای یک ویژگی های خاصی، در عالم اجسام اینا هست، در عالم نفوس هم اینا هست، کذالک فی عالم نفوس. من العجایب روحانیه که مخصوص خود روح هست، از ویژگی های روح و صفات روح و از اون جهتی که تعلق به جسم دارد، رابطه‌ای که روح با بدن دارد. و الغرائب الجسمانیه من احوال قواها و کیفیت تعلقها به بدن. منظور از جسمانی یعنی اون چه تعلق به جسم دارد. خب این نظم و ترتیب ها در این عالم وجود داره و موجب کمال این عالم هست. خب باید اگر نظم و ترتیبی در عالم عقول هم فرض شود، اونجا هم باید اشرف از این باید وجود داشته باشه. بلا شک ان عجایب ترتیب و لطائف النسب و نظام الواقع فی العالم العقلی نوری اشرف و افضل من الواقع فی هذین العالمین الاخیرین. این ظاهر این کلام یه مصادره است، یعنی هنوز فرضی نشده که نه نظم اونجا وجود داره تا بگیم نظمش افضل است. اینا مرحوم حاجی تذکر دادن که یعنی فرض امکانشو وقتی در نظر بگیم چنین چیزی ممکن است، علاوه فرض امکان اگه وجود داشته باشد اشرف است، پس باید وجود داشته باشد طبق همین قاعده امکانش. فیجب مثلها فی ذلک العالم، پس مثل این ترتیبات در اون عالم یعنی عالم عقلانی هم باید وجود داشته باشه. کیف و غرایب و ترتیب و عجایب و نسب فی العالم الجسمانی اضلال و رسوم لما فی العالم العقلی. اینا سایه اونجاست، پرتوی از اونجاست، پس باید به نوع اتم و احسن اونجا وجود داشته باشه. فهی الحقائق و الاصول عقول حقیقت هستند و اصلند و اینا سایه و پرتوی هستند. و الانواع الجسمانیه این کلمه نوع زائد، بل انواع الجسمانیه فروع لها و حاصلت منها. بعد دفع دخلی میکنن که این اشکالاتی که وارد کردن بر مسل افلاطونی، این اشکالات وارد نیست. القائلون بالمسل الافلاطونیه لا یقولون للحیوانیت مثالون ولکون شیزا رجلین مثالون آخر. حیوان یک مثال عقلی دارد، دو پا بودنش هم یک مثال دارد، بال داشتن پرنده هم یک مثال دارد. نه اینجور نمیگن، ولو کونه ذا جناحین مثلا پرنده مثال آخر، یا مثلا نمیگن خود مشک یک مثالی دارد، بوی مشک هم یک مثال دیگری دارد. ولا یقولون لرائحه المسک مثالون ولی المسک مثالون آخر. اول حلاوت سکر مثالون ولی سکر مثالون آخر. اینجورا نمیگن تا این تشنیعات مشائین وارد میشه. بل یقولون ان کل ما یستقل من الانواع الجسمانیه، هر نوع مستقلی له امر یناسبه فی عالم القدس حتی یکون کل نور مجرد من ارباب الاسنام فی عالم نور المحض له حیات نورانیه. اون نوری، اون امری که در عالم قدس هست، اینجا امر مثال میزنند، تعبیر میکنند به خاطر حالا مطلبی که بعد میگن که شیخ اشراق نگفته، اونم یک فرد مجردیست، میگن مثالی دارند. یکی از نقطه های ضعفیست که ایشون برای کلام شیخ اشراق متعلق، میگه یک امر معقولی در اونجا هست، اون امر معقول حیاتی دارد. منظورش حیات، حیات ظاهری نیست. میگه همینطور که مثلا ما یک کیفیات نفسانی از قبیل محبت، قهر، نمیدونم از این چیزها داریم، یک موجود مجرد عقلانی هم متناسب با عالم خودش یک محبت و قهری دارد، نه به عنوان یک کیفیت نفسانی، اما حقیقت مجردش در عالم عقل هست به عنوان یک هیئتی برای اون موجود عقلانی. باز هیئت که تعبیر میکنیم معناش این نیست که یک عرضی است قائم به موضوع، ولی این حقیقت به هر حال اونجا هست، حقیقت محبت وجود دارد در عالم عقول. اینها رو تعبیر میکنه به اشعه عقلی یا حیات نورانی. این حیات نورانی که اونجا هست موجب نظم و ترتیب هایی میشه، در هم دیگه اثر میذارن، در عکس منعکس میشه، مثل انواری که توی آینه ها منعکس میشه به رنگ های مختلف، شکل های مختلف. این حیات عالم نورانی هم در هم دیگه یک اثرهایی دارن و یک نظمی را به وجود میاره. مثلا سواد این یک نوعی نیست؟ بله، نور سواد نوع مستقل نیست، یعنی از بحث نواهیت. این عرض از جوهر بدن جسم است، مثل خود جوهر است، رائحش یک عرضیست، یک نوعیست، ولی این نه، اون یکی از خصوصیات مسک است. مسک با همه بند و بیلش یک نوع مستقل است. نه، اعراض شامل نمیشه. بله، سوال نوعیه که شو اصلا معتقد نیست به این صورت. بله، حتی یکون کل نور مجرد من ارباب الاسنام، اسنام مال موجودات این عالم هست، ارباب مال عالم مجرد هست، فی عالم نور المحض له حیات نورانیه، هر یک از اونها یک حیات نورانی دارد. یعنی منظور از حیات اینه که چطور مثلا نفس یک کیفیات نفسانی داره که اعراضیست برای او، شما اگر این را منتقل کنید به عالم عقل، عقل هم یک محبتی دارد، اما اونجا نه به معنای اینکه یک کیفیت عرضی است براش، ولی حقیقتش در اونجا هست به عنوان یک هیئت عقلانی. نه، میگه موجود عقلانی یک موجود است که این هیئتی است برای او، محبتش که جدا چیز نداره، محبت یک هیئتی است از اون نور مجرد. من الاشعت العقلیه، حالا مثال هایی میزنه، حیات لذه و المحبه و العز و الذل و القهر و غیر ذالک من المعانی و الحیات، حقایق اینها به عنوان حیاتی برای نور مجرد وجود دارد. فاذا وقع ذله فی العالم الجسمانی یکون صنمه المسک معریه طیبه، اون وقت اون نور مجردی که نور مسک هست، وقتی زلش به این عالم میفته، مسک جسمانی به وجود میاد با بوی خوشش. و سکر مع طعم الحلو، صورت انسانی و فرسی، من از صور نوعیه الاختلاف اعضایها و تباین تخاطیطها و اوضاعها علی التناسب الموجود فی الانوار المجرده، انسان هم که موجود میشه، انسان یک موجود نورانی بیشتر نداره. این خصوصیاتی که در انسان هست از زیبایی های ظاهری و باطنیش و کیفیات نفسانیش و همه اینها زلی از اون حیات نورانی عالم عقول است. بله، هذهی اقوال هذا الشیخ المتألف فی هذا الباب، این خلاصه ای از مطالب شیخ اشراق هست که از کتاب مختلفشون ایشون جمع آوری کردند و شاید به این ترتیب توی شکل از کتاباش اینجوری بیان نشده، مجموعه مطالب را ایشون با عبارات خودشون ذکر کرد. ولا شک فی انها فی غایت الجودت و لطافه، این تفسیر را که برای مصلی افلاطونی شده این را میپذیرند، میگن بسیار تفسیر لطیف و خوبی است، لیکن فیها اشیاء، در این حال یک نقطه ضعف هایی داره که اینا باید تتمیم بشه. نقطه ضعف اولش همینه که شیخ اشراق میگه که موجود نورانی و عقلانی در عالم عقول هست، اما نمیگه از نظر ماهیت با موجود جسمانی یکیست. باید این را اثبات بکنه که این ماهیت انسانی یک فرد مجرد عقلانی دارد و افراد جسمانی در این عالم دارد. اون میگه در مقابل این نوع جسمانی یک امر عقلی هست، یک موجود عقلانی هست، اما دیگه نمیگه که این اون هم فردی از همین ماهیته، بلکه در بعضی جاها شاید تصریح به خلافش هم داشته باشه. ایشون میفرماند این جور نیست، از کلام افلاطون و از مطالبی که درباره افلاطون گفته شده نفیان و اثباتن برمیاد که نه، اون هم یک فردی از یک ماهیته، یعنی اون موجود عقلانی با این موجود جسمانی یک ماهیت دارن، منتها این ماهیت دو نوع فرد دارن، یک فرد عقلانی دارد در عالم عقول و افراد کثیره جسمانی دارد در این عالم. اینا ایشون معتقدن که افلاطون به این مطلب قائل بوده و مطلب حق هم همینه، ولی نقص کلام شیخ اشراق اینه که اینو تبیین نکرده. خب این طبق برداشت ایشونه، ممکنه یک کسی از بررسی حرفای افلاطون تایید کلام شیخ اشراق رو به دست بیاره. منها اولین اشکالی که میکنن به شیخ اشراق اینه، عدم و بلوغ ها حد الاجدا، خوب توضیح داده تفسیر کرده، اما به اون جایی که باید برسه تا کاملا مفید باشه به اون حد نرسیده. چرا؟ حیث لم یعلم من تلک الاقوال ان هذه الانوار العقلیه، انوار العقلیه اهیه من حقیقت اسلام الحسیه، اثبات کرد که عقلی هست، اما آیا اتحاد ماهوی دارد با انواع جسمانی یا نه، این دیگه معلوم نشد. حتی ان فردن واحدن من جملت افراد کل نوع جسمانی یکون مجردن والباقی مادیان، اگر یک از یه حقیقت باشه معناش این است که ماهیت الانسان یک فرد مجرد دارد و بقیه افرادش مادی است. آیا اینجوره؟ هم لیس کذلک، بل یکون کل من تلک الانوار المجرده مثالا لنوع مادی، اون یک نوعی است، انواع مادی هم یک نوعی هستند، منتها اون یک مثالی است برای این نوع، لا مثلا لافرادهی، اگر افراد باشند از لحاظ فردیت مثلند، امثالند، نه تنها اینکه یکی مثال است برای دیگری و نشان دهنده او هست، نه مثل او هم هست، یعنی افراد هر نوعی، افراد از جهت فردیت نوع امثال هم. ایشون میگن اینو باید اثبات بکنه که اونها مثل افراد مادی هستند، نه تنها مثالند. از کلام شیخ اشراق معلوم نمیشه که بالاخره به این حد میرسه که فردی از اون ماهیت باشه یا نه. حالا خودشون اینو تأیید میکنند، ول مرویان افلاطون و تشنیعات المشائین، موضع‌گیری هایی هم که مشائین دارند و اشکالاتی که به مشائین به حرف عرب افلاطون وارد میکنند، یدل دلالتا صریحتا علی ان تلک الارباب العقلیه من نوع اسنامه المادیه، فردی از همین نوع هست. بعد یک شواهدی ذکر میکنم که این شواهد رو باز خود شیخ اشراق هم در مطارحات هم در حکمت الاشراق اینا رو بیان میکنه، منتها ایشون از این نقل های شیخ اشراق به نفع خودشون استفاده میکنن که حکمای سابق ایران برای هر سنمی که در این عالم بوده یک رب و نوعی قائل بودند و اسم‌گذاری کرده بودند خرداد و مرداد و تیر و اردیبهشت و این حرفا، اینها ارباب انواعی هستند که در این عالم هستند. اردیبهشت برای آتش، نمیدونم خرداد برای چی، بعضی هاشو اسم ذکر. و اینا اونا دیگه نمیگفتند رب آتش، اصلا خودشون گفتن آتش. اون اسمی که برای اون میگذاشتن همون اسمی بوده که مال این نوع بوده. مثلا رب و نوع انسان نمیگن رب و نوع انسان، میگن انسان. و این شاهده برای اینه که اون را هم از همین ماهیت میدانستن. حالا این برداشت ایشونه، ممکنه من کسی اشکال بکنه بگه آقا چجور اگر ماهیت حد وجود است چجور ممکنه حد موجود عقلانی با موجود جسمانی یکی باشه؟ بل حتی یعید ذلک تسمیت و حکماء الفرس رب کل نوعین باسم ذلک النوع، حتی ان النبته التي يسمونها هومه. این حرفی که شیخ اشراق نقل کرده، یک گیاهی هست به نام هومه، اون وقت میگن که رب و نوش اسمش هومه ایزد است، ایزد هوم. حالا این اسم واقعا شاید به شکل عکس مطلب واسه میکنن، برای اینکه نگفتن خود اون رب و نو هومه است، میگن هومه ایزد است. شاید این معناش اینه که یعنی رب و نوع هومه. به هر حال اینا یه شاهدی میارند. ان النبتة التي يسمونها هومه التي تدخل في اوضاع نوامیسهم، اینها در عباداتشون و نسکشون و اینها گویا مثلا گیاهی که بخور میکنند، نمیدونم یعنی چیزی باید باشه. یقدسون لصاحب نوعها و یسمونها هومه ایزد و کذا لجمیع الانواع فانهم یقولون لصاحب صنم الماء من الملکوت خرداد. خرداد میگن رب نوع آب. و مال الاشجار سموه مرداد و مال النار سموه اردیبهشت. نمیگن رب نوع اردیبهشت، رب نوع آب، میگن اردیبهشت. حالا آیا این اردیبهشت معناش واقعا یعنی آب تنها یا یه چیز دیگه هم اضافه هم داره؟ و حالا به فرض اینکه باشه، این صرف تسمیه دلیلی نمیشه، خودشون میگن یعیه. و صاحب الاشراق حمل کلام المتقدمین فی تلک الارباء و تسمیتهم کل رب باسم صنمه علی مجرد المناسبه. ایشون میگه اینکه گفتن به مثلا رب و نوع آب آب، این چون مناسبتی هست بین رب و علت و معلول، ولی در واقع باید بگن علت آب، آفریدن آفریننده یا آب مثلا یا صاحب آب. لا علی المماثلت نوعیه. شیخ اشراق میگه این که گفتن این معناش نیست که واقعا اون هم نوع آب است، بلکه اون رب این آب است. کما یدل علیه قوله فی المطارحات اذا سمعت انباز و قلس و آقا سازیمون و غیره هما یشیرون الى اصحاب الانواع ففهم غرزهم ولا تظنن انهم یقولون ان صاحب النوع جسمون. وقتی صاحب یک نوع جسمانی است، خیال نکن که وقتی اسم او را میگذارن روش یعنی خودش هم جسم است. او جسمانیون او له رأسون و رجلان و اذا وجدت هرمز یا هرمز که آقایون گفتن هرمز، هرمز سختش دیدید؟ بله هرمز. یقول ان ذاتا روحانیتا القت الی المعارف فقلت لها من انت فقال انا تباعک التام. وقتی میبینی هرمز اینجور گفت فلا تحملها الا انه مثلنا. وقتی گفت انا تباعک التام معناش این نیست که واقعا یک موجود جسمانی بود و چشم و ابرو داشت. به هر حال این اشکار را، این نقص در کلام شیخ اشراق هست که ایشون تصریح نمی کنه بلکه تصریح به خلافش می کنه. ولی نه اینجور نیست و باید بگه که اونا هم فردی از همین نوع هستند، منتها اون فرد مجردش. یک اشکال. اشکال دیگه ایشون گفت که وقتی مثلا انسان دست و پا داره یا پرنده بال داره، این معناش نیست که بالش و دست و پاش هم باید رب و نو داشته باشه. ایشون میفرماند که به هر حال اگر یک موجود جسمانی هست در این عالم، خب چرا نگید یک رب نوعی دارد؟ چه دلیلی دارد؟ شما باید این توضیح بدید. میگید نه این منظورمون نیست، خب دل بخواهی که نیست، شما باید توضیح بدید چرا نمیگیم که دست و پا یک رب و نوع مستقل داره، یا اعراضش مثلا یک رب و نوع مستقل داره. در کلام شما توضیحی برای این مطلب وجود نداره. منها ان الرجلین و الجناحین و غیر ذالک من الاعضاء اذا کانت من اجزاء ذات الحیوان کیفه یکون ذات بسیطه نوریه مثالا له، یا باید بگید نوع مستقل رب و نوع مستقلی داره که نمیگید. خب اون وقت این موجودی که داره این اجزاء از موجود مرکب چطور یک موجود بسیط مثال این هست و کاملا نشون دهنده همه خصوصیات اینه؟ سواء اخذت وحدها او مع حیات حیاتها نوریه. خب حالا بگید نه، میگید حیات نورانی دارد. خب حیات نوریش گفتید محبت است و قهر است و از اینها، بالاخره اینا که دست و پا نمیشه. چطور یه موجود بسیطی که این داره این اجزا نیست مثال است برای یه موجود مرکبی از این اعضا و جوارح؟ و المماثلت بین المثال و الممثل له و این لم یشترد من جمیع الوجوه. ممکنه جواب بدین که خب مثال که لازم نیست از هر جهت مثل ممثل باشه. میگه بله، اما اقلا در اون جهتی که مشخصات اصلی یک شیء را نشون بده باید مثل او باشه. خب اگه این حیوانی باشه که نه چشم داره نه گوش نه دست داره نه پایین، چه حیوانی میشه؟ با ما حسن فرق یک نوعی از حیوان با یک نوع دیگری این مثلا اینه که این به دست و پا داره، اون مثلا بال داره. اگر این نباشه او فرق این دوتا حیوان چی میشه؟ اشکال دیگه، حالا جوابشو شما باید حل کنید. ول مماثلت بین المثال ول ممثل له و ان لم یشترط من جمیع الوجوه. درسته که مثال و ممثل نباید از هر جهت مثل هم باشن، اما لکن یلزم ان یقع الجوهری من کل منهما به ازاء الجوهری من الاخر. اونی که اساسی هست اون باید مشترک باشه بینشون، بل عرضی و به ازاء العرضی. این اشکال دوم. اشکال سوم اینه که طبق قاعده شیخ اشراق، انوار از نور الانوار ذات واجب گرفته تبارک و تعالی تا انوار قاهره و انوار اسفهبودیه و انوار جسمانی و عرضی، همه اینها میگه حقیقت واحدی هستند، اختلافشون به اختلاف مراتب از شدت و ضعف. اما در مقابل این انوار ایشون یک قواسق و برازقی قائل است و یکی هم ظلمات. به عالم اجسام و جسمانیات را اینا را از برازق و قواسق می نامه و امور ظلمانی هم معتقد است در مقابل نور. خب شما نسبت به انوار این میگید حقیقت واحدی هست و یک حقیقتی است در مقابل ظلمت، در مقابل برزخ. اصلا اینا چیز دیگری هستن، با هم سنخیت ندارن. وقتی برای شد سنخیت نداشته باشد و اینا دو حقیقت متباین باشند، اون وقت نور چجور میشه مثال برای ظلمت؟ اینا امور جسمانی که اصلا نور ندارن و اونا همه حقیقت نوریه هستن، مثال ها همه از سنخ نور هستن، اون وقت نور چطور میشه مثال باشد برای غیر نور؟ یعنی شما تباین نوعی قائل هستید بین انوار و موجودات جسمانی، بلکه در مقابل هم دیگه اینها را قرار میدید. اما چجور ممکن است یه چیزی مثلا مثال باشد برای چیزی که به منزله ضد او هست؟ این هم یه اشکال. این اشکال از اینجا ناشی میشه که ایشون قائل به اصالت ماهیت هست و نمیتونه دیگه بگه بین موجودات جسمانی و بین انوار هم یک اختلاف در وجود دارن به حسب تشکیک. اما ما چون معتقدیم که وجود حقیقت واحد ذو مراتبی است، اما از نور و غیر نور، ما میتونیم بگیم که اینها همه اون مراتب عالیه نور هم میتونن مثال باشند از جهت اینکه در حقیقت نوریه با اجسام شریکن. ولی ایشون چون این معنا رو قائل نیست و قائل به این که ماهیت ها از همدیگه متباین هستن. ماهیت نور یه ماهیت است، ماهیت قواسق هم ماهیت یا ماهیات دیگری است. اون وقت نمیتونه یه ماهیتی مثال بشه برای ماهیت دیگری. اینم نقصی است به خاطر مبنای ایشون. منها ان تلک الارباب اندهو من حقیقت نور و ظهور، اما اسنامش اما برازخ او حیات ظلمانیه و ایو مناسبت بین الانوار و حیات هن نوریه و بین البرازخ و حیات ظلمانیه. چه مناسبتی هست بین این دوتا که اونا نورند و این ظلمت؟ اون چطور میشونه مثال باشه برای ظلمت؟ کیفه و جمیع الانوار المجردت العقلیت و نفسیت و المحسوست الکوکبیت و الانصریه، چه انوار خورشید مثلا باشه یا انوار انصریهی که مثلا نور آتش باشه. اندهم اندل اشراقیین حقیقتون واحدتون بسیطتون لاختلاف بینها الا به شدت و ضعف او بل امور الخارجه یا به امور خارجتن. نمیدونم نسخه تصحیح شده دارید، ظاهرم بل امور الخارجه باید. پس اختلافی در ماهیتشون نیست، همه یک ماهیت هستن. و الانوار العقلیت الارضیه در مقابل عقول طولیه، این انوار ارضی هم التي هي اصحاب الاسنام التي هي اصحاب الاسنام، این انواری که خودشون اصحاب اسنامند یعنی صاحب سنمند، آثارها ماهیات متخالفت الزواد. این جمله خبر برای جمله خبری است. این موجودات آثارشون ماهیات متخالفت الزوادی هستند. کما هو رأیه فی ان اثر افسر الجائل الماهیه دون الوجود، و وجود را از اعتبارات ذهنی میتونه. ولاشن شک ان اختلاف الاثار، اون وقت یه بحث اینجا میکنه، میگن وقتی شما این آثار رو امور متباینت الماهیهی میدونید، میگیم این اختلافی که در آثار پدید آمده، این یا باید بگید از ناحیه علت هست یا باید بگید از ناحیه قابل هست. وقتی علت واحد باشد یک اثر واحدی هم رو از خودش افاضه میکنه طبق قاعده الواحد. اون وقت اگه اختلافی پیدا بشه باید بگیم این اختلاف از ناحیه مواد بوده، چون این ماده استعداد خاصی را داشته این اثر درش ظاهر شده، ماده دیگه استعداد دیگری داشته اثر دیگری ظاهر شده. پس به هر حال اختلاف یا از ناحیه فاعل است یا از ناحیه قابل. خب در عالم عقول انوار عقلیه‌ای که هستن که شما نمیتونید بگید چون این انوار عقلیه از یک نور واحدی به وجود آمدن، به خاطر این بوده که قوابل مختلفی داشتن، نور که قابل ندارن، نور مجرد که علت قابلی نداره، علت مادی نداره. پس اگر علتی هست باید از نهایه فاعل باشه، فاعلش هم که واحد است، یعنی عقل نهم هست که، یا بفرمایید عقل دهم است که انواع عقول ارضیه رو به وجود آورده. این کثرتی که در عقول ارضیه پیدا شده از کجا ناشی شده؟ در عالم جسمانی ممکنه بگید همونطور که مشایخ میگن که کثرتی که در این عالم پیدا شد مال اختلاف استعدادات هیولا بود، اما شما که در عالم عقول که دیگه نمیشه این حرف را زد، کثرت های ارضی که شما در عالم عقول قائل هستید نمیتونید به علت قابلی نسبت بدید چون ماده نداره، به علت فاعلی هم نسبت نمیتونید بدید چون یک علت بیشتر نیست. پس چطور این کثرت ها از اینجا ظاهر شده؟ کثرت هایی که متباینت الماهیات هستند. لا شک ان اختلاف الاثار اما الاختلاف فی القابل او الاختلاف فی الفاعل، و اذا کان الاثر لا قابل له، همونطور که عقول ارضیه اینجورن، اونا که دیگه علت قابلی ندارن، فهو، پس این اختلاف الاختلاف الفاعل اصلا معاله. و اذا کان آثار العقول مختلفتن و لیس الاختلاف بین الاثار به مجرد اختلاف القابل، از القوابل و استعداداتها من جملت معلولاتها. از یه طرف دیگه وقتی در خود آثار اینها حساب بکنیم، میگیم این آثاری که در این عالم هستند اینها خودشون همه اثر اون عقل هستن. اون عقل هم ماده و هم صورتش را حفاظه میکنه. اینجور نیست که ماده را یکی حفاظه کند، اون وقت این ماده استعدادات مختلف پیدا میکند، بعد صوری که پیدا میشه به واسطه اختلاف ایناست. شما ماده و قابه صورت را یک جا میگید، این نوع حفاظه میکند. پس چی موشه موجبه این میشه این اختلاف بدید بیاد؟ ما انه لا قابل للقوابل، مخصوصا روی نظره ایشون که هیولای اولا دیگه معتقد نیست. و همینطور نمیتونید بگید به خاطر اختلاف فاعل است، ولال اختلاف تلکل فعاله، یعنی اون عقولی که فاعل هستن. از اختلاف بین الا بالکمال و نقص، فیجب ان یکون اختلاف و آثارها ازن الا هذا المنوال. وقتی اختلاف فاعل ها فقط به اختلاف نقص و کمال بود، اختلاف آثار هم باید به اختلاف نقص و کمال باشد، نه به اختلاف ماهیات و تباین ماهی پیدا بکنند. هازا ایزن من مایوق و تمعنینه فی ان آثر العقول و المبادی رفیعه التي هی ان نیات و وجودیت و نوریه یجب ان یکون وجودات الماهیات. اینا از این معیدات اصالت الوجود است که باید بگیم اونها خودشون وجود محض هستن، آثارشون باید امر وجودی باشد. مخصوصا با توجه به اینکه خود ایشون گفته که اینا انیاتون محضه هستن. وقتی عقول انیاتون محضه هستن، واچ تو اثرشون میشه ماهیت. پس آثار بش باید بشه وجودات الماهیه دون معانی الکلیه. و ان اختلاف الماهیات المنتزعه من انها الوجودات انما هو لاجل اختلاف مراتب الوجودات. وقتی گفته میشه پس چرا ماهیات مختلف شدن، میگیم این اختلاف ماهیات واسه اختلاف مراتب وجود است، شدتن و ضعفن و تقدیمن و تأخیرن و ترکیبن و وحدانن. اینجا نوشته نمیدونم من چون ترکیب تلفظی صحیح هست در عربی یا نه. ترکیبن و بساطتن اگر بود مشکلی نبود. این تعبیر وحدانی داریم در نسبت، وحدت رو در نسبتش وحدانی میاد از نسبت‌های سمایی، اما وحدان اصلا استعمال شده باشه در عربی نمیدونم، باید مراجعه کرد، به ذهن من بعید میاد. به هر حال اختلافشون از شدت و ضعف، تقدیم و تأخر و ترکیب و بساطت هست. فلل وجودات به اعتبار مراتبها و نسبها الواقعت بینها لوازم و متخالفه. حالا شاهدی میارن داره این که اختلاف وجودات این عالم اینها اختلاف تشکیکی است و این مایه نباید مایه تعجب بشه که یک مرتبه از وجودی اثری را داشته باشه مرتبه دیگری اثری دیگری را، برای اینکه این تقریب به ذهن باشه تنظیر میکنن به مراتب عدد. شما ببینید عددها آثار مختلفی دارن که با هم هیچ شباهتی نداره، با اینکه هم عددن، اما این اختلافات در اثر همون مراتب پیدا شده. در وجود هم همینطوره، با اینکه همه حقیقت واحدی هستن اما این مرتبه اقتضا میکنند این اثر خاصی را. اینا میتونیم بپذیریم، اما نمیشه گفت که یک وجودی منشأ پیدایش یک ماهیات متباینی بشه که به تباین به تمام ذات از هم متباینن و همه از یک علت واحد ناشی شدن. فإن للمراتب و النسب خواص عجیبتن و آثارا غریبتن یعلمه، باید یعلمها باشه. این خواص آثار را اصحاب علوم عددی و صنایع نجومی میدونن که چقدر اختلاف عددها آثار عجیبی دارند. عدد گویا، عدد اسم، نسبت هایی که بین اینها هست، یه عدد که به یه چیز اضافه بشه اصلا کلیه خاص خواص آثار شرط میگه 11 و 12 رو شما با هم بسنجید ببینید چقدر با هم تفاوت داره. اون که آثاری برش مترتب میشه از تقسیمات و اینها توانش فرق میکنه، جذرش فرق میکنه، اما عدد 11 هیچ کدوم از این خصوصیات رو نداره، با اینکه یه واحد با هم تفاوت داره. اینها نیست جد به خاطر همین اختلاف مرتبه. در وجود هم همینطوره، با اینکه حقیقت واحد هستن اما مراتبش منشأ این آثار عجیب میشه. این برای طبق مبنای ما قابل قبول هست، اما روی مبنای شیخ اشراق توجیهی نداره. این سه تا نکته نقصی است بوده در کلام شیخ اشراق که به این صورت ترمیم میشه با اصالت وجود و با قائل شدن به اینکه عقول هم از نظر ماهیت اتحاد دارن با جسمانیشون و تفاوتشون به نحوه وجود است. اون وجود عقلانی است، این وجود جسمانی است. تفاوتشون باز به مرتبه وجود است، نه اینکه از نظر ماهیت با هم تفاوت داشته باشه. اونطور عرض کردم اینجا یه اشکال اصلی که پیش میاد اینه که خود شما دارید میگید که ماهیت از مراتب وجود، از ضعف و شدت وجود انتزاع میشه. وقتی وجود عقلانی با وجود جسمانی را از نظر مرتبه مختلف تونستیم، پس دو نوع ماهیت باید انتزاع بشه. چطور میگید افراد یک ماهیت هست؟ تنبیه هن ظاهرن دیگه اینا نمیرسیم بخونیم، وقتی هم نمونده باشه. بله داریم بخونیم. پس بر اساس همین اختلاف اشکالاتی را که روی کلام شیخ اشراق میبینن، ایشون نظر خودشون را مبنی بر این که این ارباب به اصطلاح از نظر ماهیت با انواع جسمانیشون متحد هستن تبیین میکنند و توضیح میدن. فالحریو ان یهمل کلام الاوائل علا ان لکل نوع من الانواع الجسمانیه فردن کاملا تامن فی عالم الابداع. باید بگیم هر نوعی یک فرد مجردی دارد. تنها اکتفا نکنیم بگیم که یک مثال مجردی داره، عالم مجردات داره. باید بگیم یه فردی است. منتها فرق اون فرد با این افراد دیگه این است که اون فرد تمام کمالات نوع را دارد، ولی این افراد هر کدوم بخشی از اون کمالات دارد. هو الاصل و المبدا و سایر افراد نوع فروع و معالیل و آثار له. فرق دیگرش این است که اون علت است، اینا همه معلول او است. و ذالک لتمامی و کمالی لا یفتقر الی مادتن. اون فرد از نظر ماهیت تفاوتی نداره، منتها چون خیلی فرد کاملی است احتیاج به ماده نداره. اما اینا چون فردهای ناقصی است تدریجا کمالاتشون رو پیدا میکنن، بعد ماده ای داشته باشن که مستعد بشه به حسب استعدادات کمال کمالات خاص را شیئا فشیئا بپذیرن. اما چون همه کمالات یک جا داره دیگه احتیاج به ماده نداره. لا یفتقر الی ماده ولا الی محل متعلق بهی. ماده یک محلی که تعلق به اون محل داشته باشد، به خلاف حاضیهی، به خلاف افراد جسمانی که چون نقص دارن احتیاج به ماده دارن. چون کمالاتشون یک جا جمع نیست تدریجا پیدا میشه، باید ماده‌ای داشته باشن که حامل این قوه و استعداد افراد خاص بشه. بله محل که بر هر دوش اطلاق میشه، محل بر موضوع هم اطلاق میشه، ضرری نمیزنه به این. هر کل شیء حال فی شیء آخر، اهم از این که صورت جسمانی باشه یا عرض باشه، محل برای صادق است. منتها وقتی در مقابل موضوع گفته میشه، موضوع به هر محلی گفته نمیشه، به محل خاص گفته میشه. نه به نظر نمیرسه که، یعنی ذکر آن بدل خاص. بل فإنها، یعنی چون افراد جسمانی لضعفها و نقصها مفتقرتون الى مادت فی ذاتها و فی فعلها. وقد علمت جواز اختلاف افراد نوع واحد کمالا و نقصا. و قول بعضهم. حالا اگر شما اشکال بکنید که اگر یه حقیقت واحده هست چطور یکیش میشه مجرد میشه یکیش مادی، شبیه این اشکالی که ما کردیم. البته اشکال ما روی مبنای خود ایشون و تصریحاتی که از خود ایشون داریم قوی تره. ما عرض میکنیم خود شما میفرمایید که ماهیت از حد وجود انتزاع میشه. وقتی حدود تفاوت کرد از نظر عقلیت و مادیت، ماهیت ها باید تفاوت بکنه. حالا قبل از اینکه به این حد از شدت برسه اشکال، استبعاد شده که چطور ممکنه که یه حقیقتی یه فردی داشته باشه با اون کمال و یه افراد دیگری داشته باشه با این ضعف. فقول بعضیم ان الحقیقت الواحده کیفه یقوم بعضها بنفسه، که افراد مجردش باشه، بعضها بغیره که قائم به ماده باید باشن افراد مادیش. ولو استغنا بعضها عن المحل لاستغنا الجمیع. اگر بعضیشون احتیاج به ماده و محل ندارند، یعنی افراد مجرد هستند، چون یک حقیقتن، پس سایر افرادش هم نباید احتیاج داشته باشن. بله، این قول، این اشکال وارد نیست. میفرمان این در صورتی است که ما حقیقت متواتع داشته باشیم، نه حقیقت مشکک. اگر حقیقتی باشه که نسبتش به جمیع افرادش علی السویه باشد، ضعف و شدتی نداشته باشه، اونجا صحیح. هرچی در این فرد بود در فرد دیگه هم میاد. اما اگر حقیقت مشکک بود، اصل متواتی و مشکک در مفاهیم به کار میبرن. ایشون این را، این اصطلاح را آریه گرفتن از مفاهیم و در حقیقت وجود به کار میبرن. ولی زمان میگن حقیقت متواتی، حقیقت متواتی اصطلاح شایعی نیست. منظور در مقابل حقیقت مشکک است که درباره وجود قائل هست. میگن بله، این اشکال شما در حقیقت متواتی صادق است، صحیح وارده. ولی اگر حقیقتش خودش مشکک بود، این مانعی نداره که یک فردش عقلانی و مجرد باشه، یک فردش مادی، یکی محتاج به ماده باشه، یکی نباشه. این قول و بعضهم لیس به صحیح مطلقا، علل اطلاق صحیح نیست. فعل جمله صحیح هست اما علل اطلاق صحیح نیست. کجاش صحیح هست؟ فعل متواتعه. این قول صحیح هان فل حقیقت متواتعه. اگر حقیقت متواتی بود، این کلام شما در اونجا صدق میکن. اما در غیر متواتی نه. حالا شاهد بر این که چرا علل اطلاق صحیح نیست، این فعن تعلیل برای عدم صحت علل اطلاق است. فعن استغناء بعض الوجودات عن المحل انما هو به کمالیه و کماله به جوهریته و قوته و غایت نقصه به عرضیته و ضعفه و اضافته الى محل. پس اگر ما پذیرفتیم که یک حقیقتی مشکک هست، یکی افرادش قوت دارد، یکی ضعف، یکیش کمال دارد، یکی نقص، کمالش اقتضا میکند که احتیاج به ماده نداشته باشد، نقصش احتیاج میکند که احتیاج داشته باشد. این چیز عجیبی نیست. فلا یلزم من حلول شیئن، حلول ما یشارکه فی الحقیقت المشترکه. اگر یه چیزی دیدیم حال هست، یعنی احتیاج به محل دارد، لازمش این نیست که هر چی مشارک این شی باشد در حقیقت اون هم حال باشد. حلول ما یشارکه فی الحقیقت المشترکه. بعد از تفاوت بینها به نقص و کمال، وقتی دیدیم که با این که حقیقت درشون مشترک است اما از لحاظ ضعف و شدت با هم تفاوت دارن، ممکن است ضعفش اقتضا کرده حلول را، پس اون یکی که این ضعف را ندارد این اقتضا را نخواهد داشت. و علم تعیزن، مطلب دیگه این است که شیخ اشراق روی مسئله سوبرنوئیه و اینها کوتاه اومده. اگر ایشون توجه داشته باشه به سوبرنوئیه و اینکه اینها منشأ اختلاف آثاری میشند و اینها، اون اشکالاتی را که به ذهنشون اومده بود و در اعراض بود، اون اشکالات تا حدود زیادی حل میشه و خواهند دونست که یک ماهیت میتواند در صورت نوعیه شریک باشد و افرادش تفاوتهایی داشته باشه. و علم تهیزن ان کل من الانواع الجسمانیه یتنوع و یتحقق و یتقوم به محض صورت نوعیه است. عبارت شما التی هی متحدتون مع الفصل الاخیر. پس قوام هر حقیقتی همونطور که ما بارها گفتیم به صورت است. شیئیت و شیئی به صورته، ماده دخالتی در حقیقت ندارید. پس چه ابایی دارد، چه مشکلی پیش میاد، چه اشکالی پیش میاد که اگر ما بگیم این حقیقت صورت در جای موجود باشد و به واسطه کمالش احتیاج به ماده نداشته، چون ماده که دخالت نداره در این حقیقت. ذم الحجر الی جنب الانسان، همون جا گفتیم اگر ممکن بود یک حقیقتی تجر این صورت بتونه مجرد از ماده باشد، با حفظ حقیقت اون چیزی از اون حقیقت را کم نخواهد داشت. البته اون صوری که حال در ماده هستن اینا هیچ وقت نمیتونن مجرد بشن. اما اگر یک فرد مجردی که اصلا مجرد بود از ابتدا ولی واجد هم همین حقیقت نوعیه بود، میتونیم بگیم از همین ماهیت است و هیچ کمی هم از حقیقت نداره، با اینکه ماده ندارد، برای اینکه ماده دخالت در حقیقت نداشت. اونجایی هم که بود در شیئیت و شیء و حقیقت حقیقت بودن یک حقیقت دخالتی نداشت. پس این فرد مجرد با یک فرد مادی حقیقت واحدی دارن، در یکی یه ماده اضافه دارد به خاطر نقص اون فردش بوده. اونجایی هم که احتیاج نداره هم باعث نمیشه بشه حقیقت اون اخرى. بر این را قبلا گفتیم که انواع جسمانیت تنوعشون و تحققشون و تقومشون، یعنی حقیقت شدنشون، قوام یافتنشون، فقط به خود صورت نوعی است که صورت نوعی با فصل اخیر اتحاد دارد، اختلافشون به لا به شرطی و به شرط لایی است. ول ماده فی الجمیع امر مبهمان وجودها قوت و شیئن آخر. ماده امر مبهم ضعیفی است که فقط همین است که میتواند چیز دیگری بشود، ولا در خود این حقیقت و فعلیت این دخالتی نداره. نظیر جنسی که در نوع عقص میشه اونم یه معنای ابهامی است. کما ان الجنس المعفوز منها ماهیت ناقصه متحده مع الفصل. و باقی صور و القوا و الکیفیات و مباد الوصول فی المرکب به منزله شرایط و الالات. باز اینها هم در به نحوی بند مطالب گذشته آمده که چیزهایی که مثل به منزله اعراض حساب میشه یا به منزله کیفیات حساب میشه و از جمله قوا، اگر قوا رو اعراض دانستیم، اینها هم به منزله ابزار و شرایط وجود هستند که بعد از این که فصل و صورت تحقق پیدا کرد اندماج پیدا میکنند و مرتبه ای از وجود فصل خواهند شد. یعنی فصل با وجود بسیطش شامل اینها هم خواهد بود، یا به تعبیر دیگری شعاعی از وجود او خواهند شد. باقی صور یعنی غیر از صورت اخیر و کیفیاتی که در یک شی پیدا میشه و این کیفیات هم یک کمالات ثانیه شی هستند. و مبادی فصول یعنی اون چه سایر فصول ازش اخذ میشه، این صور قبلی، مثلا صورت نفس ناطقه صورت اخیر انسان است که فصل اخیر انسان ناطق ازش گرفته میشه، اما اونی که فصل حساس و متحرک به اراده ازش گرفته میشه یا فصل نامی ازش گرفته میشه، اونها همه به منزله شرایط و مقدمات هستن برای پیدایش صورت اخیره. به منزله شرایط و آلات و فروع لذات واحدتی تا وجود پیدا نکرده اینا مقدمه و شرشرت هستند. وقتی پیدا کرد میشه شعاع اون و توفیلی وجود او میشن، فرع وجود این میشن. قبل از پیدایش صورت مقدمه هستند، بعد از پیدایش صورت میشه فرعی از فرع صورت. باز اونجا یک نکته خوبی داشتن، گفتن مثل اونها میشود، چون بالاخره اون شرایط قبلی که با گذشت زمان و مخصوصا با توجه به حرکت جوهریه اونا از بین رفت دیگه، اونا بر نمیگرد. اونی که در مرتبه بعد موجود است مثل اوست. این مثلی که هست دیگه به منظره شرط نیست، بلکه به منظره شعاع این وجود نفس، این وجود صورت است. والفروع لذات واحده هی به عینها، که حالا این ذات اون وقت میشه سنمون لصاحب نوعیهی. کما انها اصنامون لاصحاب انواعها، خود اون صورت هایی که اون وقتی که شرط بودن موجود بودن صنمی بودن برای نوع خودشون، ولی وقتی این صورت پدید اومد اونها که دیگه از بین رفتن، حالا که پیدا شد میشه فرعی از این صورت. و کزل حیات و نسب و الاشکال اللطیفی ها، اینا شد دیگه همون حرفاییست که شیخ اشراق هم فرموده، این نسب و اشکالی که شما در این عالم میبینید اینا ازلال حیات عقلانی و نورانی هستند. البته نه شیخ اشراق توضیح برای این مطلب داده و نه ایشون، حد اکثر شیخ اشراق یک قهر و حب و عززل یه چیزی را مطلب فرموده که میگه اینها شعای و از اون هستند. اما آخر مثلا حب چگونه منشه میشه که شکل مسدس پیدا کنه و شکل مثلا مربع پیدا کنه، یا قهر یا نمیدونم چی، این دخالتی در این اشکال نداریم. اجمالا میگه که این حیاتی که اینجا هستن شعاع اون حیاتن، منتها اونجا حیات عقلانی و نورانیست، اینجا حیات جسمانیست. اینشان با شیخ اشراق هم مشابهت داره فرمایش ایشون که این حیات و نسب و اشکالی که در این عالم هستن از لار لحیات نقلیه و نسب معنویت فی ارباب هن نوریه. نمیدونم الان تو کجا بخونیم دیگه، تو توضیحات فرمایش ایشون است و وقتم گذشته. حالا من نگاه میکنم، شما هم نگاه بکنید، اگر احتیاج به خوندن نداره که این قسمت رو تا آخر چیز بخونید، تا آخر مطلب، اگر من بعدش از همینجا فردا تطبیق بکنم. السلام علیکم.